16 اردیبهشت 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به تنبیه هفتم. تنبیه هفتم داستان تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره است. جایی که شبهه ما غیر محصور شد، آیا علم اجمالی اونجا تنجیز دارد یا نه؟ ابتدا می بایست موضوع رو تهدید بکنیم، یعنی ببینیم که اصلا شبهه غیر محصوره چیست، چه تعریفی دارد، چه جور شبهه میشد غیر محصور، معیار در غیر محصور بودن چیه. مطلب دوم این است که خیلی خوب، حالا اگر ملاک و معیار معلوم شد، حکم غیر محصور بودن چیست؟ پس بنابراین دو مقام بحث داریم. مقام اول تعریف شبهه غیر محصوره و ملاک در غیر محصور بودن چی؟ ثم مقام دوم در اینکه حکمش چیست؟ آیا علم اجمالی در شبهه غیر محصوره تنجیز دارد یا ندارد؟ اما المقام الاول، نسبت به تعریف شبهه غیر محصوره تعاریفی رو کرده اند. معروف ترین این تعاریف رو خدمت شما عرض میکنیم تا ببینیم آیا اینا تمام میشود یا نه. تعریف اول، گفته اند شبهه غیر محصوره شبهه ایست که شمردن اطراف اون عسر داشته باشد، سخت باشد. شما به راحتی نتوانید اطراف شبهه رو بشمارید. این یه تعریف. آیا این تعریف درست است؟ نه. چرا؟ دو تا نقد برش وارده. نقد اول این که سخت بودن و عسر شمارش انضباط خاصی ندارد، نسبت به اشخاص و نسبت به زمان مختلف می شود. وقت می بینید شمردن از 1 تا 1000 برای یکی سخته، برای یکی آسان. اون وقت این شمارش بفرمایید، یه وقت میبینید که در یک زمان محدود سخته، اما اگر شما زمان رو درش توسعه دادید، خب دیگه سختیش برطرف میشه. پس بنابراین این یک ضابطه کلیه نخواهد بود، این انضباط به شما نمیده. سختی شمارش نسبت به اشخاص مختلف و زمانهای متفاوت، زمان یعنی از حیث اینکه زمان کوتاه باشد یا زمان وسیع و طولانی باشد، این نسبت به این دوتا با هم اختلاف پیدا میکنه. پس بنابراین چیزی که ضابط مند نیست، چجوری میتواند که میزان و ضابطه و قانون قرار بگیرد برای تعریف شبهه غیر محصور. این اشکال اول. اشکال دوم این است که آقایون حکمشون بر اساس این معنا نیست، چون مثلا یک گوسفند اگر دچار شبهه‌ای بشود در بین گوسفندای آبادی میگن این شبهه غیر محصوره هست، در حالی که گوسفندای آبادی مثلا بله فوقش 1000 تا 2000 تا گوسفند مالی اهلی آبادی است. اون وقت یک گوسفند تو بفرمایید گوسفندهای ده را که یک در هزاره، این یک در هزار را شبهه غیر محصوره میگیرند، ولی همون را در یک خمره‌ای که فرض بفرمایید خمره‌ای است که سرکه انداختند، اون تاپوهای بزرگ قدیمی که آقای جزایر یادشونه که آدم درستی هم توش میرفت، تو اون تاپوها اگر انگور ریختند، خب یه وقت میبینید چند ده هزار دانه انگوره، اگر یک دانه انگور داخل اون تاپو نجس باشد حکم میکنن به چی؟ به نجاست تمام این سرکه. در حالی که اینجا عدد از اون سابق بیشتره، یک گوسفند در مقابل 1000 یا 2000 گوسفند میگن شبهه غیر محصور است. اینجا یه دونه انگور تو تاپو 10000 تا انگور دانه انگور 20000 تا دانه انگور جا میگیرن، اون وقت این را شبهه غیر محصور حساب نمی کنن. پس معلوم داستان داستان عد نیست. حال کونهی که شمارش 1000 گوسفند به مراتب آسانتر است از شمارش چند ده هزار چی؟ دانه انگور. دانه انگور رو شمردن اونم چند ده هزار تاشو خیلی سخته. و اگر قصه عصر عد بود که شمارش سخت باشد، شمارش سخت تو یه دونه انگوری که داخل بله چند ده هزار انگور است، این شمارش به مراتب سخت‌تر است تا یه گوسفند در میانه 1000 گوسفند. 1000 تا که شمارشش آسان تر است، چند ده هزار تاست. با این حال اون یک گوسفند را شبهه غیر محصور حساب میکنند، این یه دانه انگور رو داخل این تاپو اینا شبهه محصور حساب میکنند. معلوم میشه ملاک این نیست که داده شده. ملاک در شبهه غیر محصور بودن، عصر عد یعنی سختی شمارش نیست. اگر ملاک این بود اینجور نباید حکم کردن. این دو اشکال به تعریف اول. تعریف دوم تعریفی است که شیخ اعظم انصاری در فرائد می‌فرمایند رحمت الله علیه. شیخ می‌فرماید شبهه غیر محصوره اونیست که احتمال تکلیف در هر کدام از اطراف این شبهه غیر محصوره موهوم باشد. چرا به حد وهم میرسد؟ چون کثرت اطراف. چون اینقدر اطراف زیاده که دیگه احتمال این که این طرفی که الان شما میخوان اتیان کنید اون فرد مورد نظر باشد، این وهمه، یعنی موهومه و بهش اعتنایی نمیشه. یعنی احتمال موهوم شمرده میشه. و وقتی احتمال موهوم باشد دیگه اعتنایی بهش نمیشه. پس رو تعریف جناب شیخ اعظم، شبهه غیر محصوره شبهه است که شما در اطراف اون احتمال تکلیف رو موهوم بدانید، در حد وهم میشد. وقتی به حد وهم رسید میفرماد اعتنایی نمیشد. این تعریف شیخ. بله باشو، علم اجمالی هست اما عدد اطراف اینقدر زیاده است، توجه میفرمایید که هر کدوم از این موارد رو شما دست بگذارید، این که این علم شما منطبق بر این فرد بشود یه وهمه. یک خانومی تو منزل شما کار میکرده، شما طفل بودی، شیر داشته، به شما شیر داد، به حد رضا هم رسیده، بنابراین اون خانم مادر رضایی شماست، دخترای اون خانم هم چه میشن؟ خواهر رضایی شما میشن. الان اون خانم دوتا دختر داشته است، ولی اون خانم مدت محدودی تو خونه شما کار میکرده، رفته، دخترام دوتا بچه بودند، رفته اند. الان دیگه شما نه اون خانم رو میدونی کجاست، نه دختراشو میدونی کجاست. بنابراین در دختران این شهر باکن احتمال میدین هنو تو این شهر زندگی میکنه. پس شما تو دختران این شهر دوتا خواهر رضایی داری که این دوتا خواهر رضایی محرمی شما میده. خب چی؟ باید از تمام دختران این شهر اجتناب کنی؟ توجه میکنه؟ بنابراین بله، فرض کنید میدانیندم که اون دوتا دختر تو این شهر زندگی میکنن، لکن خصوصیات و مشخصات رو ندارید. خیلی خوب، پس علم اجمالی دارید دوتا خواهر رضایی شما تو این شهر هم. اسمشون چیست؟ فامیلشون کدام است؟ مشخصاتشون چیست؟ چی می دونم؟ خب لکن دخترای این شهر عددشون خیلی زیاد. پس یعنی شما دیگه تو دخترای این شهر نباید ازدواج کنید؟ چون شما رو هر دختری که دست میگذارید، چون سنش هم می دونید مثلا حدود چند سالشون، الان من المحتمل او خواهر رضایی شما باشد، البته من المحتمل، خیلی خوب، لکن این در حد من المحتمل است، من المحتمل هم که نباشد. چقدر احتمال میدی؟ احتمالتون به اندازه علم، ظن یا وهم؟ شیخ میگه وهم. دیگه اینی که شما بگون این همون خواهر رضایی است، این احتمال وقتی عدد زیاد شد به حدی رسید که شما اون تطبیق شبهتون رو بر این فرد وهم بدانید، این میشد چه بفرمایید؟ این میشد شبهه غیر محصور. اینم بفرمایید تعریف شیخ. این تعریف هم آقای نائینی برش اشکال میکنه. اشکال آقای نائینی بر این تعریف این است که این تعریفی که ارائه داده شده بنا گذاشته شده است بر یک امری که مجهوله. شیخ میگد احتمال تکلیف در اطراف موهوم باشه. آقای نعینی میفرماد جناب شیخ وهم مراتبی دارد. کدوم مرتبه ملاک و میزان است؟ چون شما رو تعریف منطقی کنید میگون اگر 50-50 باشد چیه؟ شک. اگر از 50 احتمال شما بالا رفت میشه زن، اگر زیر 50 بود میشه وهم. خیلی خوب، 49 را رو تعریف میگون وهمه، 50 رو میگون شکه، 51 رو میگون زنه. این وهمی که شما میگون جناب شیخ از 1% هست تا 49%، کدوم مرتبه رو میفرمایید که دیگه بهش اعتنایی نمیشه؟ 49 اعتنایی نمیشه یا 4-5% اگر باشد اعتنایی میشه؟ کدوم مرتبه هست؟ شیخ تعیین نکردن. ولذا آقای نعینی میگه یه همچی گستره فراوانی را، یعنی از احتمال کمتر از 1% تا احتمال 49% که اسمش وهمه تو تعریف منطقی، همه اینا رو بگم اعتنا نمیشد، خیلی عجیبه. و اگر نه بگم یه مرتبه خاصی فقط اعتنا نمیشد، شما شیخ تعیین نکردید کدوم، زیر 10% باشد، زیر 5%، هیچی نگفتید. بنابراین این تعریف احاله به مجهول، محول کرده اید بر امر مجهول. این اولا، این مناقشه بفرمایید آقای نعینی. اشکال دوم این که موهومیت مانع از تنجز تکلیف نیست. توجه می‌فرمایید؟ به خاطر اینکه ما مواردی داریم که احتمال تکلیف ممکن است در یه طرف ظنی باشد، به تبع در طرف دیگر میشه چی؟ میشه وهم. لکن تکلیف در هر دو چه دارد؟ تنجیز دارد. حتی در طرف موهوم هم تنجیز دارد. مثلا شما احتمال میدهید دو ظرف آب نجاست به احدهما علم اجمالی داریم اصابت کرده است. خب این نجاست به احدهما اصابت کرده است، خیلی خوب، لکن ظن قوی دارم 70% نجاست به دست راست اصابت کرده، اما 30% هم احتمال میدم نجاست به چه باشه؟ دست چپ، ظرف سمت چپ. خب این یه طرف ظنه، طرف دیگر چیه؟ وهمه. لکن علم اجمالی شما چیه؟ هر دو رو تنجیز میاره. با این که یه مترجم میخوام وهم بودن رو بگم ملاک نیست. توجه میکنید؟ شیخ میگه شبهه غیر محصوره به جهت این که احتمال تکلیف درش موهوم است، این احتمال تکلیف مراعات نمیشه. پس بنابراین ملاک چی چیه؟ موهومیته. اگر احتمال تکلیف جایی موهوم باشد تنجیز وجود ندارد. بگم بفرمایی این نقض شما شیخ
کسی ندام داشته باشد موهومی
نه دیگه. ببینید ملاک، میگه شیخا، میگه ملاک در شبهه غیر محصوره چیست؟ میگه ملاک در شبهه غیر محصوره، چون آقایون میگن اگر علم اجمالی برد در شبهه غیر محصور دیگه تنجیز ندارد. این حرفیست که مشهور گفتن. خب علم اجمالی که تنجیز داشت، خوندیم که و عرض کردیم علم اجمالی منجز است. این علم اجمالی که منجز است وقتی رفت تو شبهه غیر محصوره از تنجیز میافتد. خب چرا از تنجیز میافتد؟ وقتی ورود به شبهه غیر محصوره کرد چرا از تنجیز میافتد؟ علتش چیست؟ شیخ میگه به این خاطر که احتمال تکلیف در شبهات غیر محصوره موهوم است. خب این بیان چه دارد؟ این بیان تحلیل دارد دیگه. یعنی حد چون احتمال تکلیف در شبهات غیر محصور موهوم است، پس هر جا تحلیل دیگه، العلتو تعمم و تخصص. خیلی خوب، پس هر جا که احتمال تکلیف موهوم باشد دیگه اون علم اجمالی شما لا اقل در تلف موهوم باید از کار بیفت. لا اقل میگم، در حالی که اینجور نیست. شما علم اجمالی دارید، یا این ظرف نجسه یا این ظرف، یکیش به حد ظن، یکیش به حد وهم. یعنی حتی احتمالات هم بالا ببرید، 90% این ظرف افتاده، اما 10% هم احتمال میدید تو اون ظرف. درسته؟ خب چه میگون؟ میگون علم اجمالی تنجیز داره، با اینکه یه طرف موهومه. 10% در مقابل 90%، خب وهم دیگه. لکن با این حال علم اجمالیتون تنجیز داره. پس این فرمایش شیخ نمیتوند ملاک باشه که هرگاه طرف علم اجمالی موهوم شد علم اجمالی از حجیت می افتد. نه، جواب بفرمایید.
شیخ جایی شبه غیر محصور است که جمعی اطراف موهوم باشه، نه یه طرف موهوم باشه طرف دیگه زن داشته باشه. وقتی جمعی اطراف موهوم باشه دیگه مشکل هم پیش نمیاد.
میگه شبه غیر محصوره ما کان احتمال تکلیف فی کل واحد من الاطراف موهومن لکسرت الاطراف، چون اطراف کثیره احتمال تکلیف موهوم است، و چون احتمال تکلیف موهوم است دیگه علم اجمالی تنجیز ندارد. پس ملاک چیه؟ پس ملاک وهمه.
وهم در هر طرف، یعنی وقتی در هر طرفی جداگانه وهم باشه، نه اینکه حالا مثلا کلن یه وهم
باشه. بسیار باش، قبول، آفر. نقض فرمایش شما. ما همین دو ظرف آب رو داریم، علم اجمالی داریم که نجاست به احده ما اصابت کرده است. خیلی خوب، اما 10% احتمال میدم تو این ظرف باشه، 10% هم تو این ظرف. میشه؟
نه
نمیشه. خب عدد ظرف ها رو بیشتر کنیم، 10 تا ظرفش کنیم. علم اجمالی دارم که به این 10 تا ظرف به یکیش نجاست اصابت کرده است، عدد ظرف هم 10 تا ظرفه، در نتیجه هر کدوم اصلا احتمالش چقدره؟
10%.
10% رو وهم میدونید یا نمیدونید؟ تنجیز دارد یا نداره؟
تعریف
شیخ دیم دون عدره دیم که شبه غیر محصوره. این ده تا ظرف رو کس نگفته غیر محصوره؟ همین. پس دیدید نقض بر شیخ وارد است. 10 تا ظرف را احدی غیر محصور نمیدونه، خود شیخ هم غیر محصور نمیدونه. حال کونه این که رو تعریف شیخ برای عدم تنجیزه بفرمایید علم اجمالی در شبهات غیر محصوره، رو تعریف شیخ وهمه دیگه. در تمام ظرف ها احتمال تکلیف وهمه، 10% است. حتی شما هرچه عدد اطراف رو بیشتر کنید این احتمالتون میاد پایین تر دیگه. یعنی شما عدد ظرف ها رو کردید 50 ظرف، خیلی خوب، وقتی کردید 50 ظرف احتمال این که این نجاست اصابت کرده باشد به یکی از این 50 ظرف میشه چقدر؟
2 درصد.
با این حال این را احدی شبهه چی؟ غیر محصور حساب نکرده است. توجه کردی؟ 50 تا استکان چی دین توی سینی؟ یک قطره نجاست، دم، شراب، در یکی از اینا علم داریم چی ریخته است؟ چه میگم؟ 10 تا استکان چایی، 50 تا استکان چایی، میگون چه؟ میگون برو همیشه بریز. غیر اینه؟ از خود شیخ هم بپرسی؟ محصوره دیگه، یه سینی چاییه، یه سینی دون 50 تا استکان توشه، خب همش هم چای داره. یه قطره خمر علم اجمالی داریم داخل یکی از این استکانات چکیده، کدومش نمیدونم، احتمال این که داخل هر استکان باشه چقدره؟ 2 درصد. اگر 100 تا استکان داخل سینی چیدید، سینی بزرگه، خب میشه 1 درصد. از خود شیخ بپرسیم، شیخونا، افتونا، معجورین، چی کار کنیم؟ یه دونه الان سینی داریم، بله سینی بزرگ رو بهش میگفتن چیه؟ مجمع. یه مجمع داریم 100 تا استکان چای ریختیم، الان میخوام ببریم تو روزه بگیریم جلو مردم. علم اجمالی داریم یک قطره خمر تو احد از اینا ریخته، تو کدومش نمیدونیم، اما تو این مجمع، یکی از استکانای این مجمع، 100 تا استکانه، احتمال این که داخل هر استکان ریخته باشد 1 درصده. درسته؟ رو حساب احتمالات 1 درصده. خب 1 درصد وهمه دیگه، یقیناً 1 درصد وهمه، شکی درش نیست. خب میگم جناب شیخ بسم الله، اینجا تکلیف تنجیز دارد یا نه؟ سینی مجمع رو ببریم تو روزه بگیریم جلو مردم؟ شیخ از عالم برزخ به شما جواب میداد نه عزیزم، همه رو باید بریزیم، نمیشه. خب پس این معلوم میشه ملاکی که فرمودین تموم نیست.
حالا اگر این رو بزار که اینجا نمیگن که احتمال هر کدوم از این ظرف های درسته، اینجا منظورشون احتمال تکلیفه،
نه
یعنی این که ما
اون که علمه،
این که ما مکلف باشیم از هر کدوم از این اطراف اجتناب کنیم یا عمل کنیم بهش، حالا یا حرمت یا وجوب، این خود این احتمال این تکلیف نسبت به تمام این اطراف موهوم باشه.
نه نسبت بزنیم پس یه بار بگیم شبهه آقا اصلا میخوام ببینیم محصور و غیر محصور، همه چی محصوره. دایره شما یه وقت محدوده، یه وقت این دایره شما وسیع میشه، کی میرسه به غیر محصور؟ هر غیر محصوری را شما اگر عرف جداست، قاطی نکن، عرف یه تعریف دیگر است. شیخ می فرماید شبهه غیر محصور اون جاییست که احتمال تکلیف در کل واحد من الاطراف موهوم باشه. وقتی در کل واحد من الاطراف احتمال تکلیف موهومه، چرا؟ لکسرت الاطراف، چون اطراف زیاد شد پس بنابراین احتمال تکلیف در هر کدوم موهومه. میگم آقا 100 تا استکان کثیره دیگه، کثرت اطراف 100 تا استکان کثیره، خیلی خوب احتمال میدم نجاست به احد ما اصابت کرده، میگه بریز. خب خب همین نه چطور آقا وهم که دیگه تعریف داره درسته. احتمال تکلیف تو هر کدوم اینا یه درصده سب کنه هم نه نه
انتخاب
عرفم اونامو عمومی همین را شما ببرید تو دخترای آبادی مشت حسن میخواد زن بسونه از دخترای آبادی نه میخوام به شما فرقا بگم دخترای آبادی میدونه یکی اینا خواهر رضاییشن خیلی خوب دخترای آبادی هم که مشتی حسن میخواد اینا رو بگیره صد تا بیشتر نیستن خب میدونه دم یکی خواهر رضایی هم کدوم خواهر رضاییش هم نمیدونه خیلی خب همین را در داستان خواهر رضایی و دخترای آبادی میگن شبهه چیه؟ محصول. میگن شبهه غیر محصول است برو تزویج کن همون وقتی میاد تو سینی چای میشه شبهه محصول حواستون هست میگن منجزی خب فرق چیه؟ فرق اگر احتمال تکلیفه که احتمال تکلیف در هر کدوم وهم باشد اونجا صد تا دخترن احتمال دارد یکیش خواهر رضایی باشد پس الان دست رو هر دختری بگذاریم احتمال خواهر رضایی بودنش 1%. اینجا دست رو هر استکانی بذارید احتمال 1%. یعنی هر دوتا احتمال تکلیف تو هر دو 1% است. با این حال آقایون اون دخترها رو میگن شبهه غیر محصوره برو تزویج کن. برو هر کدوم خواستی بسون طوری نیست. به استکان چای که میرسه میگه برو بریز همه رو تو فاضلا. پس این شبهه محصور و غیر محصور ملاکش چیست؟ ببینید ما الان همین رو میخوام تعریف کنیم احسنتم ملاک در شبهه محصور و غیر محصور چیست؟ به دخترای آبادی صد تا که بیشتر نیستن توی ده فرض کنیم صد... میگه شبهه غیر محصوره هر کدوم رو میخوایی تزویج کن همون را وقتی آمدید تو استکانی چای شبهه را شبهه محصورش میدونن در حالی که احتمال تکلیف در هر دوتا مساویز 1%. اونو میگن غیر محصور اینو میگن محصور این پس معلوم شد ملاک در محصور و غیر محصور وهم نیست اگر وهم بود داستان وهم تو هر دوتا یکیست مشترک این یه اشکال اشکال آقای نائینی هم یادتون نره آقای نائینی میگه احاله به مجهوله آخه کدوم مرتبه وهم رو شما میگوی از 49% وهمه تا زیر 1% یعنی از 0 احتمال که اومد بالا دیگه میشه وهم تا 49% کدوم مرتبه رو شیخ شما دارید میگون از مرتبه یه وهم تکلیف درش مهمه این دوتا اشکال
اشکالی آقای نای میام که این دوتا آورد که خب وهم که خودش پاره پاره و جز نیست همین 1 تا 49 همه تعریف میکنن به وهم پس هر چیزی بشه مصداق این 1 تا 49 که مصداق تعریف میشه
باریکالله الان اگه شما از خود شیخ بپرسید جناب شیخ من احتمال میدم این دخترک به 49% خواهر رضایی من باشد هل یجوز و تزویجه چی میگه؟ قطعا شیخ میگه نه بری یه زن دیگه بسن چکار داری حالا خودت تو درد سر من بزن اصلا از خروج بیا بیرون از تو فرش خوب شد بیا بیرون شما از تو فرج بیان بیرون برین همین را ببرید تو اکل و شرب تو نوشیدنی ها تو بفهمون احتمال تکلیف ببینید همین را ببر رو گوسفند خب شد شما اگر گوسفند را یه گوسفند تو 1000 تا را یه گوسفند در 1000 تا گوسفند را میگن شبهه غیر محصوره الان من میدونم این گله گوسفند 1000 تاست، چوپونه یکیشا موتوه قرار داده، تنگش گرفته بود یه وقت، یه گوسفندا ترتیبش داده، یک گوسفند در یه گله 1000 گوسفنده، میتونین شما بخرید یا نه؟ میگن شبه غیر محصورش، بخیر. توجه میکنه؟ همین رو براتون گفتم تو مثال قبل. حالا همین احتمال تکلیف چقدره؟ 1 در 1000 میگن شبه غیر محصول. همینو بیایید تو دانه های انگور، ما یه دونه چه داریم؟ خمره تاپو ازنا که او روزا توش سرکه یا آرد میریختن، آدم درستی توش میرن، درسته؟ رفته بود توش دیگه نمیتونست بیاد بیرون، افتاده بود تو تاپو، ترجمه میکنیم؟ باید میمدن بکشیدنش بالا و الا گیر میفته، یعنی نمیتونه خودش بیاد بالا، اینقدر بلند. تاپو رو الان توش سرکه انداختن، 20,000 دانه انگور انداختن. علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دانه ها. چی میگو؟ یکی در 20,000 تا، اون یکی در 1000 تا، یکی در 1000 تا رو داریم میگون شبهه غیر محصور، یکی در 20,000 تا میگون شبهه یا محصور. آخه این چه جوری میشه؟ این که کوسه و ریشپنه. اگر یکی در 1000 تا شبهه غیر محصور است، یکی در 20,000 به طریق اولا شبهه غیر محصوره. لا اله الا الله. سرایت چی چیه؟ محل ابتلا. ببینید به واسطه یکی اصلا سرایت هم نه، انگورا خشک ریختن تو این تاپ، خب شو خشک و خشک هم که دیگه
سرایت
نداره. الان شما میتونی یه خوش انگور از این تاپو دراری بخوری؟ چی میگن؟ خب نه، مال خشک و خشکی شما. ببینید پس معلوم میشه ملاک این نیست. اگر ملاک این بود، مواردی داریم که از این اشد وهمش، یعنی از این وهمش اقل است به مراتب، ولی میگن شبهه یه محصور است.
شاید کمیلت اینجا
خواستش باشه. حالا تعریف سوم گفته اند که شبهه غیر محصوره شبهه ایست که موافقت قطعیه اون سخت است. یعنی شما به این راحتی نمیتونی موافقت کنی شبهه غیر محصور موافقت قطعیش. بنابراین هر جا که موافقت قطعیه سخت شد، این میشد شبهه غیر محصور. عسر دارید در موافقت قطعیش، میشه شبهه غیر محصور. نه، این تعریف سوم ندارم. این تعریف سوم. ببینیم تعریف آقای سعادت درسته یا نه. اشکال اول، اولا عسر خودش به تنهایی مانع از تنجز تکلیف، لازم نیست برد در شبهه غیر محصوره. که هر جایی تکلیف برسد به حد چی؟ عسر و حرج، تکلیف چه میشد؟ برداشته میشه. حالا اصلا این نه ربطی به علم اجمالی دارد، در علم تفصیلیش هم الکلام نه ربطی به شبهه چه داره؟ شبهه غیر محصوره دارد، در شبهه محصورش هم همینجور. تکلیف نه دیگه، بله، هرگاه به حد عسر و حرج رسید، به خاطر اینکه میدونیم ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خدا حرج جعل تکلیف نکرد، هر تکلیفی به حرج رسید برداشته میشه. توجه فرمودید؟ دخترک فردا مارمزونه، تازه شده 9 سالش، نیمه شعبان براش جشن تکلیف گرفته، قد و بالاش 25 کیلو وزنشه. توجه می‌فرمایید؟ حالا روزای بلند تابستان شما به این دخترک 9 ساله میخوان تکلیف سیام بدهید که مکلفی باید روزه بگیری. سر تا وزن این بچه 25 کیلو، قدش هم 90 سانتی، 9 سالش شده است. توجه میکنی؟ خب این تکلیف به سیام، تکلیف سیام علم اجمالی است تو ما رمزون یا تفصیلی؟ علم تفصیلی. شبهه‌ای هم که در کار نیست، محصور و غیر محصور. ما رمزون باید روزه بگیره. وقتی قدرت بر روزه ندارد، روزه برش حرجی است، یه روز رو که روزه میگیرد دیگه دم افطار کل میت است، نه اینکه ضعف کرده باشد و چشو به چه همینجور داره میدوه. الان اکسی ننش میگه وای ننه الان به چم تلف میشه. توجه میکنه؟ عسر حرج دارد روزه گرفتن برای دخترک. میگون چه؟ نون بخور. میگون تکلیف ساکت، بخور روزه ده. چرا؟ چون حرجیست روزه برش. وقتی روزه برش حرجی، ببینید حتی لازم نیست ضرر باشد و که به لا ضرر استناد کنین دا. به لا ضرر، بله بگون که خب اینجا خوف ضرر است، بچه تو رشته نمید. نه نه، اصلا نه ضرری وجود دارد نه هیچی، حرج. تحملش ندارد این بچه روزه را بگیرد. چرا؟ به خاطری که طفل بچه است، قدرت ندارد روزه بگیرد. میگون چی؟ میگون روزه رو افطار کن، بخور. وقتی روزه برش حرجیست بخوره، انشالله 1 سال 2 سال 5 سال بعد قدرت پیدا کرد، بزرگ شد، قواش بیشتر شد، بله این روزه هایی رو که خورده قضا به گردنش، نه کفاره دارد نه هیچی، ولی حالا که نمیتونه بخور. پس ببینید اگر قصه ای عسر باشد، عسر و حرج، عسر و حرج هر جا بیاد تکلیف رو برمیداره، ربطی به شبهه چه نداره؟ ربطی به شبهه غیر محصوره نداره. ثانیاً هر بار میگم حتی در علم تفصیلی برمیداره، مارمزون که شبه نیست که، علم تفصیلی هم باید روزشو بگیری. نه نه، اصلا خودش افطارش اشکالی نداره. خب همون یه دختر خاله دارد، همون دختر با این با هم به دنیا آمدن، اون دختر خاله بله 160 سانت قد دارد تو 9 سالگی، 80 کیلو هم وزن دارد، روزه رم به راحتی میتوند بگیرد، هیچ هم باکیش نیست. توجه میفرمون؟ میگوی چی؟ میگون اون قدرت دارد روزشو بگیرد، این قد ضعیفه، قدرت ندارد، سیام برش حرجیست، این بخورد. در حالی که اینا دوتا هم سنن، با هم به دنیا آمده، اما اینا فرق داره، یه برای یکی روزه حرجیست، برای یکی حرجی نیست. پس بنابراین اگر داستان داستان عسر و حرج باشد، داستان عسر و حرج خودش به تنهایی تکلیف رو برمی دارد، دیگه احتیاجی به چیز دیگری نداریم. توجه فرمودید؟ دیگه احتیاج ندارد اطراف شبه کم باشد یا زیاد باشد. این اولا. خب ثانیاً عسر و حرج تکلیف رو مطلقا ور نمی‌دارد. عسر و حرج تکلیف وقتی به حد عسر و حرج رسید چه میشد؟ برداشته میشد. مادام که به حد عسر و حرج نرسیده است، تکلیف برداشته نمیشد. یعنی چی؟ یعنی فرض فرمایید همین دختر بچه 30 روز رو نمیتوند روزه بگیرد، اما 10 روز رو میتوند بگیرد. نه 10 روز رو میتوند بگیرد، 10 رو روزه بگیرد، مانعی نداره میتونه، اما 30 روز رو نمیتونه. 30 روز براش حرجه، اما تا 10 روزش رو بادون میاد میگیره. خب همینو میگون چی؟ میگون 10 روز رو بگیره، بقیهش وقتی دیگه تکلیف برش رسید به چی؟ به عسر و حرج. اونجایی که براش عسر و حرج ایجاد میکنه افطار کن. خب اون وقت آقای جزائری این 10 روزم نمیتوند که به غیر ترتیب بگیرد. یعنی اگه 10 روز رو میتوند بگیرد مرتبه، بگه آقا تو محرم از اون ما 10 روز میتونیم بگیر، خیلی خوب اشکالی نداره. خب این 10 روز را میتوند بگذارد، مثلا دیدن عوامون برای شب و قدرش که شبم میرد احیا، میخواد روزشم روزه بگیرد و روز قدر کمتر از شب قدر نیست و هاکزا. اما بله بذارید برای 10 آخر، یعنی میگم نه، باید کدوم 10 بگیره؟ باید 10 اول بگیره. اگر 10 سوم گرفت، 20 روز اولی که افطار کرده چون قدرت بر صیام داشته و افطار کرده، باید چیکار کنه؟ قضا و کفاره به گردنشه چون قدرت داشت. در عسر و حرج ببینید این قاعده کلیست، در عسر و حرج شما باید تکلیف خودتون رو انجام بدهید تا برسد به حد عسر و حرج. به حد عسر و حرج که رسید تکلیف ساقط میشه. اما مادامی که به حد عسر و حرج نرسیده تکلیف وجود داره. خب اما آقایون در داستان شبهه غیر محصوره از اول میگن چی؟ از اول میگن تکلیفی نیست، نمیگن باید اتیان بکنی تا برسی به حد عسر و حرج، او وقت که رسیدی به عسر و حرج تکلیف برداشته میشن. نمیگن آقا دختره اولا حق تزویج نداری، دومو نداری، سومو نداری، خب 10 تا دختر باید بذاری کنار، 20 تا دختر باید بذاری کنار، 30 تا دختر باید بذاری کنار، رسیدی به عسر و حرج، حالا چی کار کنم؟ بگن خب حالا که عسر و حرج شد تکلیف ساقط شد. این نیست. از اول میگه شبهه غیر محصوره، علم اجمالی شما درش تنجیز نداره. خب بس این باز معلوم میشه ملاک عسر و حرج نیست. اگر ملاک عسر بیاد سری گوسفند، بیا سری گوسفنده، خب شو شما 1 در 1000 گوسفند رو میدونی موتو است. خیلی خوب گوسفند اولو بذاری کنار، امروز میخوام برم گوسفند بگیرم، میگم خب این شاید چه باشد، شاید موتو باشه، نرفتم. فردا رفتم بخرم، نرفتم، شاید موتو. پس فردا 100 روز رفتم گوسفند بخرم، گفتم نه. 101 روز دیگه عسر حرج شد، گوش میخوام بالاخره چیکار کنی؟ دیگه ضعیفم داره فحش میده. خب 100 روز نگرفتم، حالا 101 روز 101 روز که به حد عسر حرج رسید جایز میشه؟ تو شبهه غیر محصوره آقا اینا نمیگن. تو شبه غیر مشروع آقا میگن از اول جایزه، در حالی که در قصه عسر و حرج شما باید تکلیف و مراعات بکنید تا برسید به حد عسر و حرج. او وقت که رسید به حد عسر و حرج تکلیفت ساقط میشه. اگر دخترت چند روز میتونه روزه بگیره، ولو ضعیفه اما چند روزه میتونه، میگم بگیر از اول بگیر، اون وقتی که دیگه بچه رسید به عسر و حرج بگم افطار کن. خب اون وقتی که میگیره نشاط هم داره، طوریش هم نیست، بگم بگید بابا طوری. وقتی دیگه تکلیف روزی دهم، روزی یازدهم، دیگه بچه داره هلاک میشه، دیگه قدرت نداره. اون وقت که دیگه قدرت نداره شما میگون خیلی خوب، تکلیف به عسر و حرج رسید، ساقط. اما تو شبهات غیر محصوره آقای نمیگن به اون شبهه رو باید مراعات بکنی 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 بکنی، رسید به عسر و حرج، تکلیفت ساقط. از اول میگن تکلیف ساقطه. پس معلوم میشد عسر و حرج ملاک در شبهه غیر محصوره نیست. این هم تعریف سوم. و تعریف چهارم انشاءالله فردا.